خواهد بود لحظه ی سبز نیایش که لبت وا می شد تا خدا آینه در آینه تکرارت بود تا صمیمیت سیال صداقت رفتی سفر پر خطر عشق سزاوارت بود سفر پر خطر عشق سزاوارت بود
ساعت 11 اینجا قم است شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران
الله اکبر لا اله الا الله نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی
بسم الله الرحمن الرحیم با صلوات بر محمد و آل محمد حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم روز شما بخیر دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید مدت اقامت حاجیان ایرانی در مدینه سال آینده افزایش می‌یابد. سرپرست زائران ایرانی خانه خدا در بازدید از بخش‌های مختلف ستاد حج و زیارت در مکه مکرمه گفت: باید تلاش کنیم مدت اقامت زائران ایرانی در شهر پیامبر خدا برای سال آینده افزایش یابد تا آنان فرصت بهره‌مندی بیشتری از حضور در این شهر داشته باشند. حجاج ایرانی در حج امسال 4 تا 5 شب در مدینه حضور دارند که این مسئله باعث گلایه زائران شده است. رئیس سازمان حج و زیارت درباره دلیل محدودیت حضور زائران در مدینه منوره گفت به دلیل محدود بودن هتل‌های منطقه مرکزی شهر مدینه، کمبود ظرفیت رستوران‌ها و سالن‌های اجتماعات آنها و نیز قدیمی شدن برخی هتل‌ها تنها راهکار افزایش مدت اقامت حاجیان ایرانی در این شهر استفاده از هتل‌های خارج از حلقه مرکزی شهر است. آقای رشیدیان افزود این موضوع در دستور کار سازمان حج و زیارت قرار گرفته و امیدواریم سال آینده بتوانیم مدت اقامت حاجیان را در این شهر افزایش دهیم. با افزوده شدن مرز خسروی، امسال 4 مرز در استان‌های خوزستان، ایلام و کرمانشاه آماده ی تردد زائران اربعین حسینی است. وزیر کشور در سفر به زنجان گفت همه چیز برای حرکت بزرگ اربعین و حضور میلیونی عاشقان ابو عبدالله علیه السلام مهیا شده است. آقای رحمانی فضلی افسود با تمهیداتی که با کشور عراق انجام داده ایم زائران در کمال امنیت و سلامت در مراسم باشکوه اربعین حسینی شرکت می کنند. تا کنون بیش از 32,000 نفر برای شرکت در مراسم اربعین در سامانه سماح ثبت نام کردند. مدیر اجرایی ستاد اربعین با بیان اینکه طبق توافق صورت گرفته با عراق حضور در گردهمایی اربعین امسال نیاز به روادید ندارد افزود زائران می توانند از 10 محرم تا 30 صفر بدون نیاز به روادید و به شرط ثبت نام در سامانه سماح همراه با گذرنامه معتبر برای زیارت اربعین وارد کشور عراق شوند. آقای مرادی افزود لغو روادید فقط برای این بازه زمانی است و خارج از این محدوده زمانی زائران موظف به تهیه روادید از طریق دفاتر زیارتی هستند. رئیس سازمان اورژانس کشور از آمادگی این سازمان برای خدمت رسانی به عزاداران ایام محرم و زائران اربعین حسینی خبر داد. آقای کلیوند گفت برنامه ریزی های لازم از اربعین سال گذشته آغاز شده و جلسات متعددی با سایر دستگاه های همکار برای سامادهی خدمات برگزار کرده ایم.
ما داریم آماده میشیم برای خدمت رسانی ایام تاسوعا و عاشورا و همچنین برای اربعین حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام. یکی از کارهای پر اهمیت ما در این ایام خواهد بود. بالاخره تمام توان و تلاشمون رو خواهیم گذاشت. ما کارمون به صورت عادی کار اورژانس و فعالیت‌های فوق‌العاده‌ای خواهد بود، اما این فعالیت‌ها هم به کارهامون اضافه میشه، چه در داخل کشور عراق چه در داخل ایران. بالاخره قسمت اعظم و مدیریت بهداشت درمانش به عهده سازمان اورژانس کشور هست. برنامه ریزیاش از اربعین گذشته شروع شده. همکارای ما اینجا کاملا هر هفته یا بعضا هر ماه جلسات مختلفی رو با سایر دستگاه های همکار داشتن. برنامه ریزی های مفصلی انجام شده برای این کار و ما انشالله تا تلاشمون اینه که بهترین خدمت و سریعترین اقدام رو در این قسمت انجام بدیم.
انتقال گنبد امام حسین علیه السلام از کرمان به کربلای معلا از روز گذشته آغاز شد و تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت. سرپرست دفتر امنیتی و انتظامی استانداری کرمان گفت برای انتقال گنبد امام حسین علیه السلام به کربلای معلا 31 دستگاه خودرو تامین شده و کار انتقال گنبد در 4 مرحله تا پایان ماه صفر ادامه دارد. عملیات ساخت گنبد امام حسین علیه السلام از سال 94 در کرمان آغاز شده بود. رئیس شورای عالی زکات از افزایش پرداخت زکات مستحبی در کشور خبر داد. حجت الاسلام تقوی گفت برخی محصولات زراعی و باغی مشمول زکات واجب نمی شوند، اما گروهی از کشاورزان در بخش پرداخت زکات غیر واجب پیش قدم شدند و اتفاقات خوبی در این حوزه در حال رقم خوردن است. وی ظرفیت فعلی پرداخت زکات در کشور را حدود 1000 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت در حال حاضر سالانه حدود 400 میلیارد تومان زکات در کشور جمع‌آوری می‌شود که با بهره‌وری زراعت می‌توانیم این میزان را تا 2.5 برابر رقم فعلی افزایش دهیم. در آستانه فرارسیدن ماه محرم، 17 اجلاس بین المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی عصر امروز در یزد آغاز می شود. دبیر اجلاس بین المللی پیرغلامان حسینی گفت در اجلاس امسال علاوه بر میهمانان داخلی، میهمانانی از 32 کشور جهان حضور دارند که از 25 پیرغلام و زاکر و خادم حسینی تجلیل خواهد شد. آقای دهقان نیری افسود در این اجلاس همچنین از فیلمسازان و برنامه‌سازان برتر در حوزه عزاداری و خانوادگی شهدای مداح نیز تجلیل خواهد شد.
حسینیه ایران این روزها زودتر برای استقبال از محرم آماده می شود
و مردم یزد آمادن که از این عزیزان پذیرایی کنند،
چرا که یزد میزبان 17 اجلاس بین المللی پیر غلامان و خادمان حسینی است.
یاد بود خالی به نخلستان کوفه
600 نفر از سراسر ایران میان، 50 نفر مهمان خارجی داریم و 200 نفر از اعضای مسئولین حیات و مداحان و شعرا در این همایش شرکت میکنن.
اجلاسی که قراره به مدت 3 روز و با اجرای برنامه های مختلف برگزار بشه. یزد حسینیه ایران که از دیرباز عزاداری و سبک نوحه های اون زبان زده. اجلاسی که فرهنگ حسینی الگوی تمدن اسلامی و اراده انقلابی را به جهانیان معرفی خواهد کرد.
شبکه‌های مختلف تلویزیونی ملی و بین‌المللی قرار هست به صورت مستقیم انشالله پخش بشه.
اجلاس از 25 نفر از خادمان حسینی تجلیل خواهد شد. سعید صدیقی، باشگاه خبرنگاران جوان، یزد.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. طرح بانکداری اسلامی در مراحل نهایی خود قرار دارد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این طرح در مجلس تدوین شده و در مراحل نهایی خود قرار دارد افزود نشست‌های متعددی برای بررسی این طرح برگزار شده و هم‌اکنون در مراحل پایانی آن هستیم تا طرح برای بررسی در صحنه علنی آماده شود. آقای حسینی شاهرودی ابراز امیدواری کرد طرح بانکداری اسلامی هر چه زودتر در مجلس تصویب شود. مرحله اول جشن عاطفه‌ها روز پنجشنبه در سراسر کشور آغاز می‌شود. معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد در گفتگو با خبر رادیو معارف گفت در روز جمعه 8 شهریور نیز پایگاه‌های مستقر در مصلی‌های نماز جمعه کمک‌های مردم نیکوکار را جمع‌آوری می‌کنند. آقای عسکریان تأمین مایحتاج مورد نیاز دانش آموزان محروم را مهمترین هدف برگزاری این جشن اعلام کرد و افزود مرحله دوم جشن عاطفه‌ها 15 مهر در مدارس برگزار خواهد شد.
قسمت اول جشن عاطفه ها هفتم و هشتم، یعنی پنجشنبه هفتم و جمعه هشتم برگزار میشه. هفتم و هشتم، مخصوصا هفتم، ما در سطح تمام پایگاه‌های شهریمون و مراکز نیکوکاریمون. مراکز نیکوکاری مساجدی هستن که مجوز از ما دارن، بیش از 2700 مسجد هستن که اینا در زمینه کمک به محرومین هم با سطوح مختلف و با خدمات متنوع در حال فعالیت هستن. در سطح اینها ما جشن رو برگزار میکنیم، انشالله که مثل این رادیوی عزیز معارف با مبانی دیدی کمک بکنن که این اطلاعات به موقع به مردم انتقال بده. روز جمعه هم در سطح مصلاهای برگزاری نماز جمعه هست. این دو روز در واقع به صورت نمادین برگزار میشه. قسمت دوم جشن عاطفه به فضل الهی میره برای 15 مهر ماه که اون دیگه در مدارس انجام میشه. ما سال گذشته جشن عاطفه که یکی از دو جشن بزرگ محسوب میشه حدود 70% رشد داشته. من اطمینان دارم که مردم عزیز ما امسال کمک‌های ویژه خواهند کرد. البته ما هم تمام امکاناتمون رو بسیج کردیم. من امیدوار هستم که محصلای ما مخصوصا محرومین در این سال سخت اقتصادی با لبخند، با مهربانی که از طرف مردم شریف ایران می‌بینم سال تحصیلی 98-99 رو به خوبی آغاز بکنن.
دبیر کل ستاد هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، تقویت معنویت و اعتماد به نفس را از مهمترین راهکارهای پیشگیری و مقابله با مواد مخدر در کشور دانست. سردار مومنی در همایش مبلغان ماه محرم در قم با اشاره به دین باوری در جامعه و ظرفیت بسیار مؤثر مبلغان گفت باید از این ظرفیت و با شیوه های اثرگذار و روزآمد برای ایجاد اعتماد به نفس و ارتقای معنویت در افراد به ویژه جوانان و نوجوانان استفاده کرد. دبیر کل ستاد هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گفت بر اساس برآوردها بیش از 11% تولید ناخالص ملی کشور صرف مبارزه با مواد مخدر می شود. معماری ایرانی اسلامی و مناسب سازی مساجد تهران در دستور کار کمیته تخصصی در شهرداری تهران قرار گرفته است. معاون اداره کل معماری ساختمان شهرداری تهران گفت در این کمیته علاوه بر معماری ایرانی اسلامی، مباحث مناسب سازی و امکان استفاده همه اقشار جامعه از مسجد بررسی می شود. آقای نادری افزود با هماهنگی بسیج مناسب سازی 12 مسجد در دستور کار قرار دارد که به زودی اجرا خواهد شد. به گفته یه وی 1900 مسجد در تهران وجود دارد و باید به مرور زمان بحث مناسب سازی در آنها اجرا شود. و ترویج سبک زندگی اسلامی و ایرانی مهمترین رسالت مدارس اسلامی صدر است. رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در 16 اجلاس سالانه مدیران مدارس صدر در مشهد گفت با تربیت دینی دانش آموزان به دنبال دفاع از ارزش‌های اسلامی و معارف اهل بیت هستیم. 16 همایش سالانه مدیران مدارس علوم و معارف اسلامی صدر با هدف برنامه‌ریزی برای رشد و تعالی مدارس و رشته معارف اسلامی از اول شهریور در مشهد مقدس آغاز شده است و تا فردا ادامه دارد. در این همایش مدیران 159 مدرسه صدر از سراسر کشور حضور دارند. بیش از 12,000 دانش آموز در این مدارس تحصیل می کنند. به آگاهیتان می رسانم امروز سه شنبه 5 شهریور سال 1398 هجری شمسی برابر است با 25 ذی‌الحجه سال 1440 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:08 غروب آفتاب ساعت 19:40 و زمان اذان مغرب ساعت 19:59 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي.
روزتون بخیر باشه دوستان شنونده رادیو معرف. ساعت 11:13:25 است و در کنار شما بزرگواران شنونده لحظات خوبی رو داریم سپری میکنیم با برنامه‌های بخش صبحگاهی سه‌شنبه 5 شهریور ماه و 25 ذی‌الحجه تا ساعت 12 امروز. همچنان من رضا هدایت‌فر به اتفاق دوستان ارجمندم خدمت شما بزرگواران هستیم. هنگام معنوی اذان ظهر به افق شهر کریم اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، شهر مقدس قم، ساعت 13:08 خواهد بود. در ادامه پخش برنامه ها شجره طیبه پخش میشه، 11:35 برنامه منشور امیر رو تقدیم شما خواهیم کرد از زبان حجت الاسلام استاد محدثی، شرح حکمت 443 نهج البلاغه رو خواهیم شنید و 11:50 هم در انتهای براهیم بخش بر بال سخن رو تقدیم شما خواهیم کرد. استفاده میکنیم از سخنرانی جناب حجت الاسلام و المسلمین صدیقی و بحثی در خصوص امتحان الهی که انشاءالله مجموعه این برنامه ها در این بخش مورد استفادهتون قرار بگیره. برنامه شجره طیبه به نقش بسیج در بیانیه گام دوم انقلاب میپردازه. خواهش میکنم که حدود 20 دقیقه این برنامه رو بشنوید و پس از اون هم منشور امیر پخش میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی.
خدایا وقتی انسان این بچه های بسیجی را میبیند که با چه اطمینانی از بهشت و دوزخ سخن میگویند، از خودش شرمنده میشود.
شجره طیبه.
بسیج این توانایی رو خواهد داشت که در اصلی ترین عرصه های جامعه به صورت پرقدرت ظاهر بشه و اثر بگذاره، هم در عرصه علم، هم در عرصه فرهنگ، هم در عرصه اقتصاد، هم در عرصه خدمت رسانی.
نومد بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوهت کشور ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق بی همتا و سلام و صلوات بر خاتم پیامبران و خاندان مطهر آن حضرت. سلام به همه شما عزیزان، همه شما همراهان رادیو معارف، مخصوصا بسیجیان ایثارگر و خانواده های محترمتون. برنامه شجره طیبه رو میشنوید، کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف، و دعوت میکنم با ما همراه باشید.
عزیز بسیج، هموطن بسیج، هم از عرص تا ساحل خلیج، جوان و پیر ای مبارزان، جمله یک صف شوید هم پیمان.
دفاع از مظلومان و مستضعفان، ایستادگی صریح و شجاعانه در برابر زورگویان و مستکبران، پایبندی به اصول و حساسیت درباره مرزبندی با رقیبان و دشمنان، اینا بخش هایی از بیانیه گام دوم انقلابه. به عبارت دیگه سرفصل هایی از بیانیه گام دوم انقلاب. بسیج با همه توان به دنبال اجرایی کردن این بیانیه و اوامر فرماندهی کل قواست. با ما باشید. در شجره طیبه این هفته میخواییم نگاهی به این موضوع داشته باشیم و تو این مسیر با حجت الاسلام و المسلمین نادم همراه خواهیم بود که ایشون معاونت پژوهشی مؤسسه روایت سیره شهدا هستند. بخش اول صحبتاشون رو بشنویم با هم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر همه عزیزان شنونده. موضوع برنامه ما در رابطه با موضوع تحقق گام دوم انقلاب بود. عرض می‌کردیم که بسیج و بسیجیگری چطور می‌تونه موجب تحقق این بیانیه در سطح جامعه اسلامی، بلکه در سطح جامعه جهانی اسلامی بشه. فراز از این بیانیه رو مقام معظم رهبری دامت برکاته توصیه‌هایی رو جهت ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی جهت زمین‌سازی و طلوع خورشید ولایت عظمای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بیان فرمودند. بخشی از این توصیه ها در رابطه با معنویت و اخلاق در جامعه هست، معنویت مداری و اخلاق مداری. ایشون می‌فرمایند وجود معنویت و اخلاق محیط زندگی را حتی با کمبودهای مادی بهشت می‌سازد و نبودن آن حتی با برخورداری مادی جهنم می‌آفریند. این جمله کلیدی در زندگی ماست. همه مردم عالم دنبال خوشبختی هستند و اگر از مردم سوال کنیم راه‌های خوشبختی چیه، ممکنه هر کسی یک تعریفی از خوشبختی داشته باشه. کسی پول رو خوشبختی بدونه، کسی تیپ و قیافه رو خوشبختی بدانه، بعضیا رفیق خوب رو خوشبختی میدانن، همسر خوب رو خوشبختی میدانن، سفر رفتن، تفریح رفتن، هر کسی یه تعریفی داره. ولی ایشون بر اساس اصول قطعی و یقینی مبانی و ارزش‌های دین ما می‌فرمایند وجود معنویت و اخلاق توأمان می‌تونه زندگی انسان رو بهشت کنه و این یک حقیقته. گاهی انسان به زندگی قدیمی‌ها نگاه می‌کنه، چقدر زندگی‌ها ساده اما با صفا و صمیمیت و عرض کنم که اخلاق مداری و معنویت بود و همه احساس خوشبختی می‌کردند. تو زندگی‌های ساده‌ای که مردمش و اهالیش خوشبختن دیگه کسی نمیگه چقدر دارم، چقدر میخورم، چقدر امکانات دارم. گاهی هم متاسفانه انسان سر میزنه به زندگی‌هایی که ممکنه همه ی امکانات باشه اما امکاناتی که در کنارش خون دل خوردن هست، رفاهی که در کنارش آسایش نیست، آرامش معنوی نیست. ممکنه همه ی امکانات رو داره ولی یک لقمه راحت از گلوی اون شخص پایین نمیره. علتش اینه که گاهی ما در اوج دارایی‌های مادی از دارایی و سرمایه معنویت برخوردار نیستیم. گاهی معنویت هست، اخلاق نیست. انسانی ممکنه نماز جماعت صف اول جماعتش تو مسجد ترک نشه، اهل زیارت، مستحبات، اما اخلاق نداره، منش اجتماعی نداره، تو مراوداتش، تو برخوردهاش، تو ارتباطگیریهاش ضعیف عمل میکنه. خب قطعاً زندگی که داره جهنم میشه، یعنی یک لحظه با آرامش تو زندگیش نیست، نه برای خودش نه برای اطرافیانش. شما فرض کنید پیشانی ها پینه بسته باشه، داغ مهر به پیشانی باشه، ولی وقتی اخلاق نباشه این معنویت به درد زندگی سعادتمند نمیخوره. حالا من سوال میکنم، آیا پیشانی داغ مهردار، آیا کسی که در تدین و معنویت بین مردم شهره هست اما اخلاق نداره، زندگی با او حتی زندگی خودش سعادتمندانه است؟ قطعا همه شما جواب میدید نخیر.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن،
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن،
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
اخلاق نیکو یکی از صفات پسندیده در اسلام و از شیوه های مطلوب جاذبه دینی و فضائل انسانیه. نیروهای بسیجی حسن برخورد با مردم و به تعبیری مردمداری رو از نون شب برای خودشون واجبتر میدونن و این یکی از مهمترین مؤلفه های جذب تو پایگاه های بسیج به شمار میاد. گفتم پایگاه های بسیج و رسیدیم به بخش گزارشی مربوط به معرفی یکی از پایگاه های بسیج. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب رضام الله صادقی، فرمانده پایگاه جاوید الاثر حاج احمد متوسل جان، زیر مجموعه حوزه شهید شیرازی، ناحیه مقاومت امام رضا علیه السلام، سپاه استان قم، در خدمت شما هستم. مدت 4 سال هستش که فرماندهی این پایگاه رو به عهده دارم و از ابتدای شروع فعالیت مواردی رو پیگیری کردم و اهدافی رو دنبال کردم که این اهداف الحمدلله به صورت نسبی برگزار شده و نتیجه گرفتیم از کارمون. فعالیت هایی که توی پایگاه داشتیم، برنامه های سازندگیمون هستش که راه اندازی اردوهای جهادی رو داشتیم به مناطق محروم، یکی از روستاهای محروم منطقه قمرود رو داشتیم، در راستای کمک رسانی به مناطق سلزده و زلزله زده، خب ما برپایی چادرهای کمک رسانی رو داشتیم که کمک های قابل توجهی رو از اهالی محل جمع آوری کردیم برای سلزده ها و زلزله زدگان استان کرمانشاه. تو بحث شناسایی خانواده های آسیب پذیر محدودمون به حمدالله بحث سازندگی فعال شده و خانواده های آسیب پذیر رو شناسایی کردیم و طرحی رو راه اندازی کردیم به عنوان طرح محسنین که از بچه‌هایی که علاقمند هستن برای کمک به این خانواده ها به صورت حالا ماهیانه مبالغی رو جمع آوری می‌کنیم و سبد کالاهایی رو برای این خانواده ها تهیه می‌کنیم و به دستشون میرسونیم. حدوداً 5 5 مرحله ما این جمع‌آوری کمک به خانواده‌های نیازمند و آسیب پذیر رو انجام دادیم که حالا هر مرحله حدوداً 600-700 هزار تومان بوده که اینم از بین بچه‌های پایگاه جمع‌آوری شده و این کمک‌ها به دست نیازمندان رسیده. تو بحث برنامه‌های ورزشی ما تشکیل تیم‌های ورزشی رو داریم حالا به مناسبت‌های مختلف. تو بحث فضای مجازی راه اندازی تیم فضای مجازی رو داشتیم و کانال میثم تمار رو توی کانال‌های ایتا و کانال‌های داخلی داشتیم. تو بحث عملیات و اطلاعات شناسایی نقاط آلوده محدوده استحفاظیمون رو داشتیم و بر اساس همون گشت‌های محل محورمون رو سازماندهی کردیم در قالب گشت‌های رضویون به صورت مرتب و منسجم فعال هستش و به حمدالله رضایتمندی خوبی رو از اهالی محل تو این زمینه داشتیم و داریم. تأمین امنیت هیئت‌های مذهبی به مناسبت‌های مختلف علل خصوص ایام محرم که درخواست خود هیئت‌های مذهبی و مساجد هستش که ما حضور پیدا کنیم و امنیت هیئت‌ها رو برقرار کنیم. جذب حداکثری رو ما داریم که یکی از اهدافمون هستش که حالا پایگاهی هستیم که تو طول این 4 سال رتبه‌مون رتبه اول هستش توی جذب و سازماندهی، چه جذب عادی چه سازماندهی فعال. تو بحث برنامه‌های علمی پژوهشی خوب برنامه‌های خیلی منسجم خوبی رو داشتیم. برگزاری کلاس‌های تقویتی برای بچه‌ها یکی از اولویت‌هامون هستش. برگزاری کلاس‌های علمی پژوهشی، رباتیک و حتی برگزاری مسابقات برنامه‌های علمی پژوهشی رو داشتیم.
اطاعت از ولایت فقیه و پیروی از رهبری نظام از شاخص‌ترین ویژگی‌های بسیجه. بسیجی در کنار عشق به رهبر تابع محض ولایت فقیه و سعادت خودش و جامعه رو تو پیروی از ولایت فقیه میدونه. بله، امام سجاد علیه السلام میفرمایند نهایت عزت اطاعت از حاکمان عادل است. و ما سعی میکنیم پیروی از ولی فقیه و رهبر معظم انقلاب رو از مسیر اجرایی کردن بیانیه گام دوم انقلاب هم پیگیری بکنیم. بفرمایید صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین ناده معاون پژوهشی مؤسسه روایت سیره شهدا بخش دوم.
اگر معنویت و اخلاق با هم توأم شد میتونیم بگیم زندگی ها سعادتمند و خوشبخته. حالا چرا اینها رو عرض کردیم؟ میخواییم بگیم آیا میشود بدون زندگی خوشبخت و سعادتمند کسی به زمین سازی برای ظهور و بروز تمدن اسلامی، اون هم یک تمدن نوین، و به زمین سازی برای ظهور دست پیدا کنه؟ حتما همه شما جواب خواهید داد نخیر. اگر این معنویت و اخلاق توأم شد ما میتونیم به عرض کنم که نتایج و ثمرات بلندی دست پیدا کنیم. همینجا میخوایم یه نتیجه بگیریم، بگیم اخلاق و معنویت توأمان در روحیه و مکتب بسیج پیدا میشه. بنابراین اینجا میتونیم بگیم یکی از کارکردهای زیبای بسیج در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب این هست که ما معنویت و اخلاق رو تو زندگی هامون توأمان کنیم. حضرت امام راحل رحمت الله علیه روزی که بسیج رو تأسیس کردند ماهیت بسیج رو بر اساس معنویت و بر اساس اخلاق ساختار بسیج رو برنامه ریزی و طراحی کردند. میخوام با این بیان عرض کنم که اگر معنویت رو از بسیج بگیریم دیگه بسیج وجود نداره، اگر اخلاق رو از بسیج بگیریم دیگه بسیج وجود نداره. ذاتی و ماهیت اصلی بسیجی و بسیج بر مبنا و مدار معنویت و اخلاق پایه ریزی شده. سوال میکنیم معنویت چیه؟ معنویت یعنی برجسته کردن ارزش‌های معنوی تو زندگی. ارزش‌های معنوی چیه؟ ارزش‌های معنوی اخلاصه، ارزش‌های معنوی ایثاره، ارزش معنوی توکل، ایمانه، هم در خود فردی و هم در جامعه. خب آیا میشه گفت بسیجی بدون ارزش‌های معنوی بسیجی است؟ عرض میکنیم نخیر، چون روزی که بسیج رو تأسیس کردن بر مبنای ارزش‌های معنوی تأسیس کردن و به این نتیجه میرسیم اگر کسی روحیه بسیجی نداشته باشه، یعنی معنویت نداشته باشه، اگر کسی روحیه بسیجی نداشته باشه یعنی اخلاق نداشته باشه، اهل رعایت فضائل اخلاقی مثل خیرخواهی نباشه، گذشت نداشته باشه. کمک به نیازمندان، راستگویی، صداقت، شجاعت، تواضع، هیچ کدام از این عرض کنم فضائل اخلاقی در وجود او نباشه، میخوایم بگیم این انسان اصلا دارای سعادت نیست، دارای خوشبختی نیست و قطعا این عنصر نمیتونه عنصری باشه که بیانیه ی گام دوم انقلاب رو رقم میزنه، موجب تحقق گام دوم انقلاب میشه. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق عنایت کنه با برخورداری از روحیه های بلند بسیجی مثل معنویت و اخلاق، ارزش های معنوی و فضائل اخلاقی در وجودمون بتونیم زمینه ای رو ایجاد کنیم که یکی از عناصر متعهد و نیروهای ولایت مدار و شخصیت های تأثیرگذار باشیم در تحقق بیانیه گام